تخصصی رابطه هم که بخش دیپلماسی باشد به خود برسانم و طریقه ای و قسمی است. اگر ما به اساس خواسته ها و نیازهای خود زندگی کنیم میتونیم به رویاهای خود برسیم. طوری که مثلا ما خواست داریم که امروز من دیپلمات شم، ولی نیاز ما برم به من ای است که من باید دانشگاه برم، درسهای خود را به شکل درست دارم. زمانی که نیاز خود را صرف خواست خود نکنیم نمیتونیم به موفقیت برسیم و به رویاهای خود برسیم.
بله، تشکر از شما برادر عزیز و هم پیمک ها. سید رضا حسینی نسب از مشهد گفتن سلام، تشکر میکنم به خاطر برنامه بسیار خوب روی موج جوانی. به نظر من رویا پردازی خوب است، به شرطی که سازنده باشه و ما را از واقعیت زندگی دور نکنه و باعث ایجاد مشکل برای ما نشه. لطیفه تاجیک از قندوز گفتن سلام، من از رویا خیلی خوشم میایه، خیلی چیزها را که در دنیا نمیشه به دست آورد در رویاها میتونیم که بهش دست پیدا کنیم. علی علیمی از مزار گفتن وقتی هزاران کار بر سر ما وار می شود، وقتی خسته و مانده می شم چشمهایم را بسته می کنم و بر رویاهایم فکر می کنم. عاطفه مهدی‌زاده از هرات این پیام را رای کردن که من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن هیچ انسانی به انسان دیگر ظلم نمی کند. زمین از عشق و دوستی سرشار است و زندگی پر از شیرینی است. یحیی بهزاد از کابل گفتن به نظر من در کنار تمامی امیدها و رویاها و آرزوها باید انسان واقع بین و دانایی بود. خب دوستان، موضوع برنامه را همینجا و پایان میبریم. محور امروز ما رویا پردازی بیش از حد و پیامدهای منفیش بود. ما گپای خود زدیم، حرفای شما را هم شنیدیم. یادتون باشه تا پایان هفته موضوع ما رویا هست و خواهش میکنم به این سوال جواب بدین که این روزها چه رویا یا رویاهایی را در سر دارین و چرا. در بخش پایانی هم همراه ما باشید.
گلانه
پای گپای هم که بشینیم، یکی از مسائلی که مطرح میشه ایست که رفت آمده کم شده. گلایه ها هم در مورد این مسئله زیاد هست که فلانی بخانیم نمیایه، آستینه کنه و نو سیل میکنه و از این گپا. بعضی ها برای کم شدن رفت آمد هایشان یک دلایل و بهانه هایی را میارن، مثلا کار را و گرفتاری های روزانه را بهانه میکنن. به هر حال زندگی شهری تاثیرات خودم مانده، با این همه خوب است که رفت آمد ها زیاد باشه. امام رضا علیه السلام میفرمایند به دیدار یک دیگر بروید تا دوستی شما استوار گردد. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. باز هم سپاسگزاری میکنیم از شما دوستان خوب. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه های رادیو دری. برنامه روی موج جوانی تقدیمتان شد. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی کنید.
لا لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان روسی و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی، شنونده های ارجمند برنامه زبان نیاکان. بحث ما در سلسله این برنامه ها به تأثیر زبان های اروپایی بر زبان فارسی رسیده است. در این برنامه با تأثیر زبان روسی بر فارسی می‌پردازیم. روسیه کشوری است پهناور و در قسمت شمال و شمال غرب قلمرو زبان فارسی قرار دارد. این کشور در عمل در دوران‌های متعددی با کشورهای فارسی زبان همسایه بوده و ارتباطات تجارتی بین این کشورها و روسیه برقرار بوده است. یعنی مردم فارسی زبان پیشتر از آشنایی با انگلیسی و فرانسوی و آلمانی در معرض ارتباط با زبان روسی بودند. به همین دلیل هم بسیاری از واژگان روسی که عمدتاً نام محصولات صنعتی بوده است وارد زبان فارسی شده است. مثلا کلمه استکان یک کلمه روسی است. ما در فارسی با آن پیاله می گفته ایم و البته پیاله قدیم فارسی یک مقدار با ساختار استکان روسی تفاوت داشته است. به همین دلیل وقتی استکان از روسیه وارد ایران شده است، نام خود را نیز با خود آورده است. ولی جالب این است که استکان بیشتر در ایران رایج شده، ولی در افغانستان همان کلمه پیاله رایج است. یکی دیگر از این کلمات روسی سماور است که این هم در ایران رایج است و هم در افغانستان. در افغانستان در هرات با آن سماوار میگویند، ولی در کابل تغییر شکل یافته و به شکل سماوات به کار می رود که اشتباه است. ولی این را باید پذیرفت که ورود کلمات روسی به فارسی ایران و افغانستان اصلاً به اندازه کلمات انگلیسی و فرانسوی نبوده است، چون تحصیل کردگان این دو کشور یا در فرانسه و انگلستان تحصیل کردند یا در هندوستان که باز تحت سلطه انگلیسی ها بوده است. این است که استفاده از کلمات روسی در ایران و افغانستان با چند کلمه مثل استکان، سماور، درشکه و امثال اینها محدود شده است. اما کشوری که از زبان روسی بیشترین تأثیر را گرفت و بسیاری از واژگان روسی در آن رایج شد، کشور تاجیکستان است. تاجیکستان سالها جزو اتحاد جماهیر شوروی بود و فرهنگ و واژگان روسی در آنجا خیلی بیشتر از افغانستان و ایران رایج شد. در آنجا حتی انگلیسی آنقدر نفوذ نکرده است که روسی نفوذ کرده است. به همین دلیل بسیاری از واژگان رایج در زبان فعلی مردم تاجیکستان برای مردم افغانستان و ایران قابل فهم نیست. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
با اعلام ساعت 6 عصر و وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: گسترش روابط ایران و عمان به نفع هر دو کشور است. توافق سران ایران و عمان برای تنظیم سند همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف. و طالبان: روابط حسنه با ایران بخشی از سیاست ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سلطان عمان گسترش روابط ایران و عمان را به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیئت همراه روابط ایران و عمان را روابط دیرینه و ریشه‌دار و خوب خواندند و گفتند گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به نفع هر دو طرف است. ایشان با اشاره به مذاکرات طرف‌های ایرانی و عمانی خاطر نشان کردند نکته مهم آن است که این مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس به صورت جدی پیگیری شود و در نهایت ارتباطات گسترش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع خطر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نیز اشاره کردند و افزودند سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آن ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است. بنابراین همه کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند افزایش همکاری عمان و ایران حائز اهمیت است، زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراک هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات سلطان عمان مبنی بر تمایل مصر برای اثرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند از این موضع استقبال می‌کنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص اظهار خرسندی سلطان عمان از آغاز روابط مجدد ایران و عربستان گفتند این موضوعات نتیجه سیاست خوب دولت 13 برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند با گسترش ارتباطات دولت‌ها امت اسلامی شوکت و عظمت خود را باز یابد و در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی و نفع همه ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی باشد. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، سلطان عمان با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست عمان را گسترش روابط با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت در مذاکرات تهران در مورد عرصه‌های مختلف همکاری گفتگو و تبادل نظر شد و امیدواریم با استمرار این گفتگوها روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و نتایج عملی آن برای هر دو طرف مشهود شود. در بیانیه پایانی سفر رسمی و دو روزه سلطان عمان به ایران، سران دو کشور ایران و عمان برای تنظیم سند همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف توافق کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هیثم بن طارق آل سعید در پایان سفر سلطان عمان بیانیه مشترکی صادر کردند. در بیانیه پایانی سفر رسمی و دو روزه سلطان عمان به ایران، طرفین ضمن تاکید بر نقش سازنده بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت فعال شدن توافقات موجود و همکاری برای رسیدن به توافقات جدید که در راستای خدمت و مصالح مشترک باشد تاکید کردند. طرفین در این بیانیه با ابراز علاقه نسبت به رشد روزافزون روابط در آینده از تشکیل کمیته‌های مشترک و تبادل کارگروه‌ها و دیدارهای مختلف با هدف پیگیری توسعه روابط تأکید کردند. سلطان هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در این بیانیه ضمن تقدیر از سیاست همسایگی دولت 13 نسبت به کشورهای منطقه، همکاری نزدیک کشورهای منطقه خلیج فارس را موجب تحکیم ثبات و صلح منطقه ای دانستند. در جریان سفر سلطان عمان به تهران، موافقتنامه همکاری و مطالعه میدان مشترک هنگام بین ایران و عمان امضا شد. موافقتنامه مطالعه و همکاری درباره میدان مشترک هنگام در جریان سفر هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و جمهوری اسلامی ایران با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و سلطان عمان بین دو طرف امضا شد. سلطان عمان امروز تهران را به مقصد مسقط ترک کرد. این موافقتنامه پس از تفاهم‌های انجام شده در جریان سفر سال گذشته جواد اوجی وزیر نفت همراه با رئیس جمهوری ایران به عمان برای همکاری با این کشور به منظور توسعه میدان نفتی امضا و مجوزهای لازم برای امضای آن اخذ شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد و طرفین در خصوص مسائل دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق که به تهران سفر کرده است، امروز با علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و دو طرف در مورد مسائل دو جانبه به ویژه نحوه اجرای توافقنامه اخیر امنیتی میان دو کشور و همچنین مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. احمدیان در این دیدار با اشاره به ریشه‌های مشترک دینی، مذهبی و تمدنی طولانی میان ایران و عراق، آن را تضمین کننده روابط عمیق و گسترده دو کشور دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که ایران همواره حامی حکومت برخواسته از اراده مردم در عراق بوده است، تصریح کرد خون شهدای دو کشور در مبارزه بی‌امان با تروریسم و ناامنی در هم آمیخته و بارزترین آن شهادت سرداران بزرگ مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس است. قاسم الاعرجی نیز گفت دولت و نهاد امنیت ملی عراق مصمم و آماده است که چون گذشته با تداوم ارتباطات نزدیک و مستمر در همه حوزه‌ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری و تعامل داشته باشد. دبیر شورای امنیت ملی عراق با اشاره به روابط ممتاز دو کشور که همواره تداوم داشته است گفت امنیت عراق را امنیت ایران و امنیت ایران را امنیت عراق می‌دانیم. رئیس کابینه حکومت طالبان افغانستان داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست کابل دانست. دفتر کابینه دولت موقت طالبان در بیانیه‌ای پس از درگیری مرزی در ولایت نیمروز اظهار داشت سیاست کابل روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران است و بر روابط خوب با همسایگان تاکید داریم. بر اساس این بیانیه، کمیسیون سیاسی طالبان بر ریاست مولوی عبدالکبیر سرپرست کابینه حکومت افغانستان برگزار شد. در این کمیسیون که ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان هم حضور داشت، درباره موضوع حقابه ایران گفتگو شد. دفتر مطبوعاتی کابینه طالبان اظهار داشت در این نشست با توجه به جنبه‌های حقوقی بر توافقنامه امضا شده بین کابل و تهران در سال 1351 هجری خورشیدی تأکید شد و رعایت این توافقنامه راه حل مناسب دانسته شد. اعضای کمیسیون سیاسی طالبان همچنین بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید کردند و داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست حکومت افغانستان عنوان کردند. عضو ارشد کابینه طالبان در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در افغانستان خواستار گسترش روابط با اسلام آباد در زمینه‌های اقتصادی و ترانزیت شد. مولوی عبدالکبیر رئیس کابینه حکومت طالبان گفت در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل، نظامانی تصریح کرد که زمینه برای توسعه مبادلات تجارتی بین دو طرف فراهم شده و اسلام آباد از هر نوع همکاری دریغ نخواهد کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل رئیس وزیران حکومت طالبان با عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده است. بر بنیاد اعلامیه ارگ، آقای عبدالکبیر در این دیدار بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرده و گفته که حکومت طالبان با نیت نیکخواهان روابط خوب با تمام همسایگان خود است و نیاز است تا هر دو طرف رابط خود را در بخش ترانزیت منطقه‌ای و حوزه‌های اقتصادی گسترش دهند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در این شک نیست که پاکستان در قضای افغانستان از 40 سال به این ترانزیت دخل بوده و همچنان رابط قوی و یا تا مجری برنامه‌های کشورهای غربی مانند ناتو، انگلیس و آمریکا و یا هم هستند در منطقه. بنابراین اگر بخواهیم در مسائل صلح و ثبات افغانستان، مساعدت با افغانستان و همچنان در رسم شناختن افغانستان همکاری نمایه و میتانند. متاسفانه چون در استراتژی با پاکستان صلح و ثبات و همکاری با افغانستان نیست، برعکس صلح و ثبات را به منافع خود نمیبینند، در بی‌ثباتی در جستجوی منافع خود هستند.
همچنان در بیانیه‌ای که ارگ منتشر کرده آمده است که عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در این دیدار گفته، زمینه برای توسعه مبادلات تجارتی بین دو طرف فراهم شده و آنان در این قسمت از همکاری خیش دریغ نخواهند کرد. وای تاکید کرده مقامات پاکستان همواره نظر مثبت خود را با جهان در مورد تعامل با حکومت طالبان و آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان در میان گذاشتند. در همین حال فرهاد ابرار آگاه رابط بین الملل میگوید که مقامات کشور پاکستان در چارچوب منافع این کشور برای تعامل جهان با حکومت طالبان تلاش میکنند.
پاکستانی ها از یک طرف به دنبال تقویت جایگاه طالبان هستند و از طرف دیگر تلاش میکنند تا راهکارها و رشوه هایی را به خاطر بیرون شدن طالبان از انزوا جستجو کنند و زمینه های برسمی ناشناسی طالبان را به عنوان یک دولت در سطح جهانی مهیا بسازند. اما فراموش نکنیم که پاکستانی ها این همه را در چارچوب منافع استراتژیکشان دنبال میکنند و تلاش میکنند تا نفوذ سنتیشان را بر طالبان همچنان حفظ داشته باشند.
در اعلامیه ارگ همچنان آمده که دو طرف در این دیدار روی تبادلات بازرگانی، صدور ویزا به افغانها، حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان و همچنان ایجاد تسهیلات بیشتر با منظور رفت آمد در تورخم و اسپین بولدک بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پلیس مبارز با مواد مخدر حکومت طالبان صدها جریب زمین را در شماری از ولایت افغانستان از کشت خشخاش پاکسازی کردند. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات صدها جریب زمین را از بوته‌های کوکنار پاکسازی نموده و شماری از قاچاقبران مواد مخدر را نیز بازداشت نمودند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده آمده است که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه 432 جریب زمین را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، 10 جریب زمین را در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، 10 جریب زمین دیگر را در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل، همچنان در ولسوالی های قادس و جوند ولایت بادغیس و در ولسوالی علسای ولایت کاپیسا از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 3 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات و 1 نفر دیگر از فروشندگان مواد مخدر از ولایت کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه دیگر وزارت امور داخله می نویسد که پلیس مبارزه با جرایم جنایی 18 تن را در پیوند به قتل، سرقت، فساد اخلاقی و سایر جرایم جنایی از ولایت های اروزگان، پروان، هرات، سرپل، غزنی، غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت کرده است. از این میان 2 تن در پیوند به قتل و 2 تن دیگر در پیوند با مجروح ساختن فرد دیگری با ضرب چاقو از ولایت اروزگان، 2 سارک مسلح و حرفه‌ای همراه با 2 تن دیگر در پیوند به فساد اخلاقی در هرات، 3 فرد مشکوک همراه با 1 میل سلاح از پروان، 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی اثر پل، 1 سارک در غزنی و 4 تن دیگر در پیوند به قتل در ولایت‌های غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت شدند. در همین حال پلیس مبارزه با تروریسم 110 میل سلاح سبک و سنگین، 11,000 فیر مرمی مختلف نوع و سایر تجهیزات نظامی را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط نموده است. گفتنی است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیاد در افغانستان کاهش یافته و این حکومت تصمیم دارد تا به کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مقام‌های محلی در ولایت هرات با تأکید بر مهار آب‌های جاری در این ولایت غربی افغانستان می‌گویند که کشاورزی را رونق خواهند داد. مسئولان ارشد حکومتی در هرات با ساخت بند پاشتان در 25 کیلومتری هرات اشاره کرده و می‌گویند کار احداث این بند 80% پیش رفته و به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
مسئولان ارشد حکومتی در هرات به ساخت بند پاشتان در 25 کیلومتری هرات اشاره کرده و میگویند کار احداث این بند 80% پیش رفته و به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود. سخنگوی والی هرات با بیان اینکه هزینه های اکمال بند پاشتان در بودجه سال 1402 گنجانیده شده، اظهار داشت آب که نیاز اولیه مردم افغانستان است، به هر قیمتی که شده مهار می شود و پس از اینکه این بودجه از توشیح رهبر حکومت طالبان تایید شد، کار 20% پایانی این بند نیز تکمیل می شود. نثار احمد الیاسی با اشاره بر اینکه خشکسالی های پی در پی و عدم مدیریت آب طی سالهای گذشته ضررهای جبران ناپذیری بر کار زراعت و مالداری وارد کرده، تصریح کرد تکمیل بند پاشتان در اولویت های کاری اداره محلی هرات قرار دارد.
طوری که شما در جریان هستید، بند پاشتان یکی از مهمترین بندها در ولایت هرات به شمار می رود و بودجه کلی این بند 117 میلیون دلار می باشد. 60% کار مالی و 70% کار فیزیکی این بند تکمیل شده و قرار است که عنقریب کاری باقی مانده این بند شروع شود.
سخنگوی والی هرات همچنان گفت این بند در ولسوالی کروخ و در 25 کیلومتری مرکز شهر واقع شده و پس از تکمیل کار آن برنامه‌های برای ایجاد فضای تفریحی و دریاچه‌های مصنوعی نیز آغاز خواهد شد. وی بار دیگر تاکید کرد از همه امکانات موجود برای اکمال این بند کار گرفته می‌شود و ذخیره آب در این بند رونق زراعت و باغداری را در پی خواهد داشت. الیاسی همچنان گفت بند پاشتان به گونه‌ای طراحی شده که 2 مگاوات برق نیز از آن تولید خواهد شد.
برای تمام ملت عزیز، خصوصا مردم متدین ولایت هرات، اطمینان می‌دهیم که بند پاشتان در بودجه 1402 گنجانیده شده و امید است در وقت توشیح کدام تغییراتی در بودجه به وجود نیاید. و همچنان برای تمام ملت عزیز اطمینان می‌دهیم که امارت اسلامی افغانستان در قسمت مهار آبها از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
در همین حال سردار ولی مزمل، رئیس حوزه دریایی ولایت هرات، ایجاد این بند را از مکلفیت‌های حکومت دانست و گفت سال هاست که کشاورزان و زمینداران با کمبود آب روبرو هستند و خشکسالی‌ها کار کشاورزی را مختل کرده است. وی تصریح کرد
یو خدا چې د خلکو زراعت ته به ډیر رشد ورکول کیږي او بل دا ده چې دوه میگاوات
احداث این بند مزایای زیادی دارد. در قدم اول شاهد رونق کار کشاورزی و زمینداری در هرات خواهیم بود و در گام های بعدی زمینه برای ایجاد فارم های پرورش ماهی مساعد می شود. تغییر وضعیت جوی نیز از خوبی های این بند است که پس از ذخیره شدن آب و ایجاد رطوبت در منطقه، فضای سبز به وجود می آید و گونه های نادر پرندگان و حیوانات وحشی نیز دوباره به کوهستان‌های اطراف برخواهند گشت. این بند همچنان قادر به تولید برق است که روستاهای اطراف آن از نعمت برق مستفید خواهند شد و 2 کانال برای مدیریت و توزیع آب نیز در نظر گرفته شده است. در همین حال کشاورزان و باغداران هرات عدم بارش برف و باران کافی در زمستان سال گذشته و به هدر رفتن آب‌های جاری در هرات را عامل اصلی نابودی کشت و کارشان می‌دانند و می‌گویند سال‌هاست که منتظر ساخت این بند هستند تا آب مدیریت شود و برای کشاورزان توزیع گردد.
به نظر ما مثلا 10 جری پیش ازی به 3 سال کلاً شلی می‌شد. حالا به حساب نیم جری هم نمیشه. یا آب نیه لالا. فقط گپ ما امینه که اوی بشه برو در تایی میکنیم امی تا آرامش باشه بندا جور شه
پشت زرگان برو که او نبود اگه باخر بجان که او بیامد اگه کشتکارا بسختک اونایی که چه دشتم خوب بود اگه اونایی که نشتم نبود نه همه گله کدم بگو گسکان داخل اینا ما روزی ما اینه که بندا جور شد او بیایه که دیگانا وقت اینا خوب شه کار اینا خوب شه
کار ساخت بند پاشتان در نزدیکی های شهر هرات در سال 1390 خورشیدی آغاز شد. قرار بود کار احداث و بهره برداری از این بند در 3 سال تکمیل شود، اما به دلایل مختلف از جمله نبود بودجه که سوی حکومت مطرح شد و همچنان افزایش ناامنی ها و اخاذی های افراد مسلح از مجریان پروژه، کار آن تاکنون به پایه اکمال نرسیده است. حالا اما حکومت طالبان عزم خود را جزم کرده تا به هر قیمتی کار احداث این بند را تکمیل و این دستاورد را در دفتر افتخاراتشان ثبت کنند، کاری که 12 سال از آغاز آن می‌گذرد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبر. رهبر معظم انقلاب اسلامی: گسترش روابط ایران و عمان به نفع هر دو کشور است. توافق سران ایران و عمان برای تنظیم سند همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف. و طالبان: روابط حسنه با ایران بخشی از سیاست ماست. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. خب، خبرهای مربوط به سفر هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به جمهوری اسلامی ایران را در بخش مشروع خبرها تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در این سفر مقامات دو کشور 4 سند در حوزه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در مناطق آزاد و همکاری در حوزه انرژی به امضا رساندند. در ارتباط با این سفر دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از دکتر سید رضا میر طاهر، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با همکارم غلام رضا شجاعی.
جناب آقای دکتر سید رضا میر طاهر، آگاه مسائل بین الملل، عرض سلام بر شما. از عمانی ها همیشه به عنوان میانجیگران مهم منطقوی و جهانی یاد میشه. فکر میکنید که حالا سفر هیثم بن طارق سلطان عمان حاوی چه اهدافی باشه؟ آیا میتونه موضوع هسته‌ای مطرح باشه؟
به نام خدا، به نظر میرسه سفر هیثم بن طارق سلطان عمان به ایران در برهه کنونی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مسئله با توجه به سابقه میانجیگری و اتصال توسط عمان بین ایران و غرب به ویژه آمریکا اهمیت مضاعف پیدا کرده. با توجه به اینکه به هر حال توافق برجام در سال گذشته با توجه به بروز نارامی‌ها و اختشاشات در ایران و سوء استفاده غربی‌ها و کنار گذاشتن برجام توسط آمریکا به جایی نرسید، به نظر میاد که آمریکایی‌ها به دنبال توافقی جداگانه با ایران هستند و به احتمال زیاد سلطان عمان حاوی پیشنهادات آمریکایی‌ها در این زمینه خواهد بود. در عین حال به نظر میاد که مسائل دیگری هم که به هر حال در برهه کنونی بین ایران و غرب وجود داره از جمله مباحثی خواهد بود که در کنار بحث تقویت و گسترش روابط دو جانبه بین ایران و عمان در سفر سلطان عمان به تهران مورد بحث قرار خواهد گرفت. به هر حال الان مسائل مختلفی بین ایران و غرب به ویژه آمریکا وجود داره، از جمله مسئله زندانی های دو تابعیتی، مسئله آزاد کردن یا آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در چند کشور مانند کره جنوبی، عراق و برخی دیگر کشورها که به احتمال قوی در این سفر شاهد گشایش هایی در این زمینه به ویژه آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران به همراه آزاد شدن زندانی های دو تابعیتی خواهیم بود.
جناب میرطاهر، با توجه به این که ما در ماه‌های اخیر شاهد اثرگیری روابط ایران با عربستان و بعضی از کشورهای منطقه بودیم، از طرفی هم آقای بن طارق به تازگی از دیدار با السیسی از مصر برگشته، آیا میتونه تأثیراتی داشته باشه بر ایجاد ارتباط بین ایران و کشور مصر یا نه؟
به هر حال در چند ماه گذشته روند عادی سازی روابط بین ایران و کشورهای عربی بعد از میانجیگری چین بین ایران و عربستان سعودی در واقع شتاب بیشتری گرفته و اخبار زیادی در این مورد وجود داره که تلاش هایی برای برقراری مجدد روابط سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و مصر در جریان هست. حتی صحبت هایی از دیدار احتمالی رؤسای جمهور ایران و مصر هم صورت گرفته و به احتمال زیاد عمان در این زمینه نقش پررنگی رو بر عهده خواهد داشت. به هر حال این بارها اعلام کرده که خواهان روابط عادی و مناسب با همه کشورهای اسلامی هست و هر گونه قطع روابط یا کاهش روابط صرفا در راستای منافع و خواسته های آمریکا و رژیم صهیونیستی هست.
آقای رئیسی هم گفتن که روابط بین ایران و عمان از مرحله تجاری به مرحله سرمایه گذاری رسیده. نظر و تحلیل شما و تفسیر شما در این باره چی هست؟
خب ببینید، ایران و عمان چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به رغم نوسانات و فراز و نشیب‌های زیادی که در روابط ایران و کشورهای عرب جنوب خلیج فارس وجود داشته، همواره سطح مشخصی از روابط رو حفظ کردن و به ویژه در سالهای اخیر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و عمان همواره رو به گسترش بوده. با توجه به اینکه عمان به هر حال به تدریج تبدیل به یک کشور ثروتمند شده، چندان بعید نیست که در واقع عمانی‌ها قصد سرمایه‌گذاری در امور مختلف و بخش‌های مختلف در ایران رو داشته باشن و یا اینکه ایران هم و سرمایه‌گذاران ایرانی هم در عمان با توجه به پتانسیل‌های اون کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کنن.
وزیر امور خارجه پاکستان به حکومت طالبان افغانستان در خصوص حمله از خاک این کشور به پاکستان هشدار داد. بلاول بوتو زرداری در نشست کمیته روابط خارجی صنایع این کشور گفت اگر تهدیدهای تروریستی از سوی حکومت طالبان در افغانستان و جهان جدی گرفته نشود، پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت. زرداری با درخواست از طالبان افغانستان برای مقابله با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان تاکید کرد تا کنون ده‌ها بار تروریست‌ها به مواضع مختلف پاکستان حمله کرده‌اند و این نگرانی اصلی اسلام‌آباد است. گفتگویی بشنوید از همکارم زهرا سلطانی با مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در کمیته روابط خارجی صنایع این کشور گفته اگر تهدیدهای تروریستی از سوی حکومت طالبان و جهان جدی گرفته نشود، پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. وی همچنان از حکومت طالبان خواسته با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان نیز مقابله کند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول جناب علیزاده، اگر بفرمایید اکنون با دیدگاه شما رابطه حکومت طالبان با پاکستان چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما، همکاران عزیزتان و مردم رنجیده و غمدیده افغانستان. در قسمت رابطه با پاکستان چند نقطه قابل ذکر است. اول اینکه پاکستان یک از حامیان افغانستان در گذشته، در شرایط فعلی و در آینده خواهد بود و یک از کشورهایی است که همیشه وقت به دنبال تامین منافع خود در خاک افغانستان است. برای حکومت دولت پاکستان فرق نمی کند که چین و حکومت در افغانستان باشد، امارت اسلامی باشد یا غیر امارت اسلامی، اونها به دنبال تامین منافع خود هستند. با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان و متاسفانه پاکستان برای این فرض پیش می رفت و سیاست خارجی پاکستان بر مبنای این اصول بود که بیشتر از گذشته ما میتونیم منافع خود تامین کنیم، بیشتر از گذشته ما میتونیم روابط با طالبان داشته باشیم و هر آن چیزی که ما دستور بدیم طالبان اون را میپذیرد. غافل از این مسئله که طالبان امروزه در سیاست خارجی خود تا حدودی اینها مستقل بوده و عملا استقلالیت از خود داشته، اما کشورهای همسایه افغانستان به خصوص پاکستان روابطش در با گروه طالبان در این اواخر به تیرگی گرایده، مبنی بر این است که حملات تروریستی و حملات انتحاری و انفجاری در پاکستان بیشتر از گذشته شده. این چند مسئله را نشان می دهد. اول اینکه بر اساس دیدگاه حکومت پاکستان رابطه تنگاتنگ میان دولت فعلی افغانستان، یعنی حکومت امارت اسلامی و گروه تحریک طالبان در پاکستان وجود دارد و هیچ کسی نمیتونه انکار کند و پاکستان نگران این مسئله هستند که ما با در روز پاکستان هم دوچار چنین حادثه‌ای و دوچار چنین فروپاشی حکومت قبلی که در افغانستان رخ داد در پاکستان هم رخ بده، که ما شاهد هستیم اوضاع بر طبق مراد پاکستان آنچه که پاکستان در سیاست خارجی خود فکر میکرد پیش نرفت.
بله، و همچنین وزیر خارجه پاکستان از حکومت طالبان دوباره خواسته تا با گروه تحریک طالبان پاکستان مقابله بکنند. فکر میکنید مشخصا نگرانی پاکستان از چی است؟
این مسئله است که پاکستان همیشه وقت به دنبال این مسئله بوده که حداقل طالبان قناعت به این مسئله بوده که باید روابط خود با گروه تحریک طالبان در پاکستان کوتاه کند، روابط میان اینها وجود نداشته باشد و با طالبان بتواند نفوذی که در افغانستان دارد و از این نفوذ خود بیشتر روی طالبان استفاده کنه. اما غافل از این مسئله که امروزه در افغانستان یک حکومت به نام امارت اسلامی است و پاسخگویی و عکس العمل در حکومت امارت اسلامی بیشتر از گذشته است. آنچه من فکر میکنم پاکستان در سیاست خارجی خود تغییرات ایجاد خواهد کرد در قسمت روابط با طالبان، و از یک طرف طالبان ما به پاکستان اشاره کردم، پاکستان منافعی خود به دنبال میکنه، برای پاکستان فرق نمیکنه امارات اسلامی باشد غیر امارات اسلامی باشد، اما بودن امارات اسلامی به نفع پاکستان است و این پاکستان هم به خوبی درک کرده است.
درست. و در کل جناب علیزاده، مبارزه با گروه های هراس افکن در خاک افغانستان یکی از پیششرط های جامعه جهانی برای کسب مشروعیت بین المللی حکومت طالبان است. با دیدگاه شما عملکرد حکومت طالبان در این خصوص چگونه بوده؟
ببینید طالبان بحث مشروعیت برشان اگر مهم بود در اوایل ابتدای حکومت اینها بیشتر تمرکز روی روابط نیک و روابط خوب با کشورهای همسایه افغانستان برقرار میکرد، اما متاسفانه چیزی که من فکر میکنم طالبان به دنبال بحث مشروعیت نیست. دو سال از حکومت طالبان یا بیشتر از حکومت طالبان گذشته و هنوز طالبان نتونسته معیارهایی را که جامعه جهانی سازمان ملل بر اینها جایگزین کرده بودند و معیارهایی را که بر اینها گفته بودند اینها را نتونستن تا فعلا برقرار کند. بحث مشروعیت یک بحث جنجالی است و طالبان تا شرایط فعلی که ما به شما صحبت میکنم متاسفانه نتونسته اون معیارها را تامین کند، اما طالبان به دنبال این مسئله هستن که باید مشروعیت کسب کند و نظام جهانی و نظام بین الملل باید طالبان را به رسمیت بشناسد. مکس میخوام کوتاه اشاره کنم، بحث مشروعیت زمانی که مطرح میشه طالبان باید در بود مشروعیت داخلی کار کنند تا اینکه در بود مشروعیت خارجی و نظام بین الملل، چون مشروعیت داخلی مبنای است بر مشروعیت خارجی، چون طالبان امروزه در بین مردم و در دل مردم و در درون مردم افغانستان جایگاهی باید ایجاد کند، بعد از اینکه مردم افغانستان خواستند میتونن اینها به سمت مشروعیت بین الملل حرکت کنند. یک چند نقطه میخوام ذکر کنم. اول اینکه ببینید در افغانستان نه تنها گروه طالبان بلکه گروه های دیگری که ما میخوایم تک تک اینها را اسم ببرم، از جمله گروه داعش و گروه های دیگری که امروزه وجود داره در افغانستان، اینها در حال نفوذگذاری و در حال جلب و جذب هستند. طالبان چندین حملات و چندین بحث این که مخفیگاه های گروه های تروریستی در خاک افغانستان اینها عملات انجام دادن بر اساس دیدگاه طالبان نابود کردن و اقدامات مؤثر انجام دادن، اما آنچه که کشورهای همسایه افغانستان نگران او هستند از جمله بحث طالبان پاکستانی است و از جمله بحث این که یک بخش گروه داعش در حال جذب و جذب در حال فعالیت در خاک افغانستان هستند، و این نگرانی ها برطرف شود و طالبان اقداماتی را تا حدودی انجام داده و این اقدامات مؤثر بوده. طالبان تونسته از چندین حملات و چندین انفجارها تا حدود جلوگیری کند، اما اقدامات باید بیشتر از قبل و اقدامات باید بیشتر صورت بگیرد تا بتونه کشورهای همسایه افغانستان راضی شود در مبنایی که حداقل گروه تروریستی و گروه های دهشت افغان در افغانستان حضور نخواهد داشتند. و نگرانی پاکستان هم تا حد جدی است که امروزه بحرانی که در پاکستان رخ داده مبنی بر ناشی از اینکه عمران خان به سمت محکمه روانه و گروه های دیگر در حال ناامن کردن پاکستان هستند. پاکستان مبنای این ناامنی را در خاک خود در بحث افغانستان میداند و این باعث نگرانی برای حکومت پاکستان است.
تشکر از شما آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. با تشکر از شما خوبان شنونده، بقیه وقت شما بخیر.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
دانشگاه های ایران
منم خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه های قبل با معرفی یکی دیگر از دانشگاه های مطرح ایران در خدمتتان هستیم. در این برنامه قصد داریم تا شما را با دانشگاه صنعتی شریف آشنا کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما باشید. دانشگاه صنعتی شریف در مقایسه با بسیاری از دانشگاه‌های ایران دانشگاهی جوان و در حال رشد محسوب می‌شود که توانسته در طول نیم قرن فعالیت خود به صورت یک مؤسسه علمی پیشرو در صنعت، فناوری‌های روز و علوم کاربردی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی مطرح و صاحب جایگاهی ارزشمند شود. دانشگاه صنعتی شریف در سال 1344 خورشیدی با هدف تربیت و تأمین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشور ایران در سطوح بالای علمی تأسیس شد و از ماه میزان سال 1345 خورشیدی با در اختیار داشتن تنها 54 نفر عضو هیئت علمی فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 407 نفر دانشجو آغاز کرد. مؤسس دانشگاه دکتر محمد علی مجتهدی از نخستین فارغ التحصیلان دکترای مهندسی مکانیک است که به مدت 34 سال مدیر لیسه البرز در ایران بود. وی همچنین ریاست دانشگاه های شیراز، پلی‌تکنیک تهران و دانشگاه شهید بهشتی را نیز بر عهده داشته. موقعیت کنونی دانشگاه صنعتی شریف در خیابان آزادی شهر تهران قرار دارد. در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف دارای چندین پردیس، دانشکده، پژوهشکده، قطب‌های علمی، مراکز آموزشی و پژوهشی و چند سازمان وابسته است. همچنین در حال حاضر بالغ بر 11000 دانشجو در دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه صنعتی شریف تحصیل می‌کنند که بیشترین تعداد دانشجویان به ترتیب بر رشته‌های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر اختصاص دارد. حاصل نیم قرن فعالیت دانشگاه صنعتی شریف 40000 فارغ التحصیل است که اکثراً در زمره مدیران برجسته کشور ایران و جزو چهره‌های ماندگار در حوزه‌های علمی و منشأ خدمات ارزنده به دنیای علم هستند. ویژگی‌های بارز و مستمر دانشگاه صنعتی شریف این است که بالغ بر 95% رتبه‌های یک و دو رقمی کنکور سراسری ایران جذب این دانشگاه می‌شوند. دانشگاه صنعتی شریف و پشتوانه اعضای هیئت علمی برجسته، پژوهشگران و دانشجویان نخبه هر ساله بیش از 1500 مقاله ICI و 1500 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده و بالغ بر 15000 مراجعه به مقالات دانشگاه انجام می شود. همچنین این دانشگاه سالانه موفق به جذب صدها قرارداد ارتباط با صنعت به ارزش صدها میلیارد ریال می شود که از این نظر در میان دانشگاه های کشور ایران پیشگام است.
دو خصوصیت ممتاز رو در تاریخچه این دانشگاه انسان مشاهده میکنه، یکی خصوصیت علمی، یکی خصوصیت انقلابی و دینی.
از جای جهان بپرسیم ایران اول میگه شریف.
در سطح فنی دانشگاه برتر کشوره.
دانشگاه شریف دانشگاهی است که در مدت زمان کوتاهی از آغاز پیدایشش به یه مرحله بسیار قابل توجهی در سطح جهانی رسید و باعث افتخار کشور است.
دوستان من که از کشورهای دیگه اونجا همکارم هستن، وقتی یک کسی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در ایران هستش، برداشت بسیار خوبی دارن از سابقه این دانشگاه.
اسم دانشگاه صنعتی شریف به واسطه کیفیت فارغ التحصیلان و کیفیت اساتیدش در تمام دنیا، چه در داخل ایران و چه در خارج، به عنوان یک برند علمی رد اول در تمام جهان شناخته شده هستش.
مؤسسه تایمز هایر در سال 2013-2014 رتبه دانشگاه صنعتی شریف رو در بین 251 تا 275 دانشگاه برتر دنیا اعلام کرده.
جذب بیش از 95% از رتبه‌های 1 و 2 رقمی کنکور سراسری ایران، ساخت ماهواره شریف و تحویل آن به سازمان فضایی ایران، کسب رتبه‌های برتر در دوره‌های مختلف جشنواره‌های جوان خوارزمی، کسب رتبه‌های برتر المپیاد علمی دانشجویی کشور ایران در رشته‌های مختلف، کسب رتبه برتر برای چندمین سال پیاپی توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو از جمله افتخارات داخلی این دانشگاه به شمار می رود. از جمله افتخارات بین المللی نیز می توان به کسب برترین جایزه جهانی ریاضی توسط مرحوم مریم میرزاخانی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ریاضی از دانشگاه شریف، با عنوان اولین زن دنیا که موفق به کسب برترین جایزه جهانی ریاضی شد. کسب رتبه های زیر 50 در میان دانشگاه ها با قدمت 50 سال در دنیا، کسب رتبه های بین 250 تا 350 در میان دانشگاه های برتر جهان، کسب رتبه های برتر مسابقات ربات های فوتبالیست، کسب رتبه های برتر مسابقات بین المللی ریاضی دانشجویی، کسب رتبه های برتر مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی و انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان عضو IEE فلو اشاره کرد. رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف جزو پرطرفدارترین رشته های این دانشگاه محسوب می شود. دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در سال 1345 خورشیدی کار خود را با 100 دانشجو و 12 استاد آغاز نمود و در حال حاضر بالغ بر 1,500 دانشجو در حوزه های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر است. دانشکده مهندسی برق دارای 6 گروه آموزشی الکترونیک، سیستم‌های دیجیتال، قدرت، کنترل، مخابرات و مهندسی پزشکی است. هسته های پژوهشی دانشکده مهندسی برق شامل بخش های متعدد تجدید ساختار و قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، شبکه های نوین ارتباطات داده، ربات و ابزار کمک جراح، نانو فوتونیک و نانو الکترونیک، حفاظت و بهره برداری از شبکه‌های قدرت، کنترل هوشمند سیستم‌های ابعاد وسیع، الکترومغناطیس و ادوات نوری، الکترونیک کوانتومی و مخلوعات مصنوعی و غیره است. دانشکده دارای دو سایت کامپیوتر، دو کارگاه، 18 آزمایشگاه آموزشی و 36 آزمایشگاه پژوهشی است. شهرت فراگیر، موفقیت چشمگیر و در دست داشتن 3 قطب علمی کشور ایران در مهندسی مخابرات، رمز و سیستم‌های قدرت از ویژگی‌های بارز این دانشکده است. نظر بر ریشه‌های کهن علم و فرهنگ در ایران، دانشکده مهندسی همواره اولین انتخاب پراستعدادترین جوانان ایرانی بوده است. دیگر پژوهشکده های مطرح دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو است. پژوهشکده علوم و فناوری نانو از سال 1383 خورشیدی با هدف تعمیق و گسترش فعالیت های مرتبط با درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزارها در مقیاس نانومتری و با تاکید بر فعالیت های میان رشته ای آغاز به کار کرد. ارائه دوره دکترا در علوم و فناوری نانو از سال 1384 و فارغ التحصیلی ده‌ها دانشجوی دکترا و دانش آموخته نقش مؤثر در هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های نانو که منجر به کسب رتبه برتر مراکز تحقیقاتی فعال فناوری نانو در سطح کشور ایران در چند سال اخیر شده است. و ایجاد دوره فرادکترا با حمایت ستاد فناوری نانوی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و پذیرش پژوهشگران مختلف از جمله دستاوردهای این پژوهشکده است. این پژوهشکده دارای 7 آزمایشگاه از جمله آزمایشگاه آنالیز فیزیکی نانوساختارها، آزمایشگاه آنالیز اپتیکی نانوساختارها و آزمایشگاه نانومحاسباتی مجهز به خوشه محاسباتی است. اهمیت و درجه علمی بالای دانشگاه صنعتی شریف باعث جذب دانشجویان غیر ایرانی برای تحصیل در این دانشگاه نیز شده است. با طوری که در حال حاضر نزدیک به 100 دانشجوی غیر ایرانی از کشورهای خارجی در دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف در حال تحصیل هستند. رشته های مهندسی نفت، مهندسی برق، مهندسی هوافضا و علوم کامپیوتر به ترتیب علاقمندان بیشتری داشته است. اغلب این دانشجویان از کشورهای همسایه ایران و همچنین تعدادی از آنان از کشورهای آسیایی و اروپایی در دانشگاه صنعتی شریف به تحصیل اشتغال دارند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز دانشگاه‌های ایران رسیدیم. امیدواریم که استفاده برده باشید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خدافیزی میکنیم. حق باشد و پناهتان.